ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی این ساعت باشید. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با ادامه درخشش ورزشکاران ایران در وزنه‌برداری، والیبال، هندبال و ژیمناستیک پیگیری شد. در 11 روز بازی‌ها در ترکیه برای کاروان ایران، رضا بیرالوند در حرکت یک ضرب دسته 96 کیلوگرم با مهار وزنه 167 کیلوگرمی بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا دریافت کرد. مسابقات دسته 2 ضرب این وزن تا دقایق دیگه آغاز می شود. علی خلیلی خضرآباد در فینال بخش انفرادی ژیمناستیک با 18 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد و مدال برنز گرفت. در بخش تیمی ژیمناستیک هم تیم ایران با ترکیب نبیپور، نجفی و عسکری بعد از ترکیه و جمهوری آذربایجان مدال برنز گرفت. در هندبال تیم مردان ایران در مسابقه رده‌بندی با حساب 30-21 عربستان را برد و نشان برنز دریافت کرد. در والیبال تیم مردان ایران در 3 دست پیاپی جمهوری آذربایجان را از پیش رو برداشت و گام به دیدار نهایی گذاشت و تیم بانوان کشورمون با برتری 3-1 مقابل آذربایجان تاریخ سازی کرد و فینالیست شد.
مهسا کفاله هستم، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران. خب خدا رو شکر بازی امروز بازی خیلی مهمی بود برای ما. آنالیز خیلی خوبی از این تیم داشتیم و واسه کل تیم و فدراسیون والیبال ایران خیلی مهم بود که ما بتونیم این بازی رو ببریم و برای اولین بار تاریخ ساز بشیم و توی فینال بریم. خدا رو شکر تونستیم طبق آنالیزی که انجام دادیم تمام اون نکات رو رعایت کنیم و برنده این بازی بشیم. و الان حریفمون توی فینال با ترکیه است مطمئنن، چون بازی ترکیه و کامرون امروز، ولی باید ببینیم نتیجه چی میشه. ولی مطمئنن با ترکیه داریم خودمون آماده میکنیم که فردا یه فینال خیلی خوبی رو بازی کنیم و شگفتی ساز بشیم.
اسلامی هستم، سرپرست تیم ملی والیبال بانوان. ما در دور مقدماتی بازی هم از کشورهای اسلامی با 3 تا تیم مالزی، اندونزی، ازبکستان و ترکیه هم گروه بودیم. به عنوان تیم دوم گروه بالا اومدیم و با آذربایجان روبرو شدیم و امروز خوشبختانه با بازی قهرمانانه‌ای که بازیکنان ما از خودشون نشون دادن با نتیجه 3-1 پیروز مسابقه شدیم و به فینال راه پیدا کردیم. انشاءالله تیم ما با برنده بازی کامرون و ترکیه فردا بعد از ساعت 7 بازی‌ها هستند در سطح فینال. من خیلی خیلی خوشحال هستم از این نتیجه که کسب کردیم. تبریک میگم به جامعه والیبال بانوان و جامعه والیبال کشور و من امیدوار هستم که کسب این نتیجه یک استارت خوب و یک نقطه عطفی باشه در والیبال بانوان کشور.
امروز همچنین در شنا مهران قاسمزاده در 200 متر قورباغه و هومر عباسی و ابوالفضل سام در 100 متر کرال پشت و علیرضا یاوری در 200 متر آزاد فینالیست شدند. در تنیس روی میز معلولان فاطمه محمدی در کلاس 10 موفق به کسب نشان نقره شد و امین صادقیان، حمیدرضا شیخزاده، مهدی معصومی و جواد فولادی مدال برنز گرفتند. در بسکتبال 3 نفره تیم مردان ایران در نخستین دیدار خود با نتیجه 21-13 از سد موریتانی گذشت. دادگاه حکمیت ورزش بالاخره رأی فرجام‌خواهی باشگاه استقلال در پرونده آندرا استراماچونی رو صادر و عیناً رأی فیفا رو تایید کرد. با اشاره به این نکته که باشگاه استقلال علاوه بر پرداخت غرامت 38 میلیارد تومانی به استراماچونی باید جریمه تأخیر بابت اعتراض به دادگاه کس و حق الوکاله سنگین وکلای خارجی این پرونده را نیز متقبل شود، دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌ای امروز ورزش ایران رو بشنوید.
مو مدیر عامل باشگاه استقلال به وعده اش برای حل مشکل بازیکنان سرباز این تیم عمل کرد و بعد از محمد حسین مرادمند، سیاوش یزدانی را هم با استفاده از بند کفالت از خدمت زیر پرچم معاف کرد. مصطفی آجرلو درباره درگیری اخیرش با رسانه ملی بر سر حق پخش هم با اذعان به این که هیچ کاری برایش نشد ندارد افسوده، از آنجا که شرایط درآمدزایی باشگاه با صورت هزینه ها مطابقت ندارد به موضوع گرفتن حق پخش زنده و تولیدی از تلویزیون ورود کردم و در این فقره هم امید به پیروزی دارم. سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان از متولیان ورزش ایران خواست یک بار برای همیشه معضل ورود بانوان به ورزشگاه ها را حل کنند. امیر قلعه‌نویی با تاکید بر اینکه برگزاری بدون تماشاگر هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران بی ارتباط با نامه تهدیدآمیز اخیر سران فیفا برای ورود تماشاگران زن به ورزشگاه ها نیست، افسوده دلیل این همه حساسیت روی فوتبال را نمی‌دانم. در کشور ما زن و مرد بدون هیچ مشکلی در سینما، پارک و اجتماعات دیگر در کنار یکدیگر هستند و مطمئن هستم با نظارت کافی فوتبال هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. عضو حقوقدان هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال احتمال رد صلاحیت برخی نامزدهای ریاست فدراسیون را تایید نکرد. احمد رضا براتی گفته پرونده تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال بسته شده و آقایان تاج ماجدی و محمدی از نظر قانونی مشکلی برای ریاست بر فوتبال ایران ندارند، اما اینکه آقای کامرانی فر دبیر فدراسیون میگوید امکان تغییر در تصمیم کمیته بدوی تا پیش از انتخابات وجود دارد و آنها میتوانند هر لحظه تصمیم خود در مورد صلاحیت ها را تغییر دهند، برداشت شخصی ایشان از قانون برای آرام نگه داشتن جو فوتبال ایران به حساب می آید و با الزامات مندرج در آیین‌نامه های انتخاباتی فدراسیون فوتبال مغایرت دارد. کیکاووس سعیدی در واکنش به حواشی ثبت نام غیرقانونیش در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک گفته به عنوان دبیر کل مجاز به کاندیداتوری نبودم، اما از آنجا که همزمان سرپرستی آکادمی ملی المپیک را نیز عهده‌دار هستم به واسطه این پست و ایزن با مصوبه هیئت اجرایی کمیته وارد گود رقابت‌ها شدم. این اظهارات در حالی بیان شده که طبق دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیته ملی المپیک ایران، دبیر کل ریاست ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و هیچ یک از اعضای این ستاد حق شرکت در انتخابات را ندارند.
آشیایی ورزش ایران رو شنیدید با روایت فرزاد فریفته. اما تیم ملی بسکتبال ایران که برای برپایی اردو و برگزاری دو دیدار تدارکاتی مقابل ژاپن راهی توکیو شده بود، امروز در دومین بازی خود مقابل سامورایی ها با نتیجه 80-58 تن به شکست داد. در پایان این بازی امیر حسین یازرلو با 15 امتیاز امتیازآورترین بازیکن ایران بود و در طرف مقابل یودای بابا با 21 امتیاز بهترین بازیکن میدان شد. تیم کشورمان که ترکیبی جوان شده بدون حامد حدادی و ارسلان کاظمی به ژاپن رفته است، در نخستین دیدار تدارکاتی خود هم با نتیجه 82-77 مغلوب کشور میزبان شده بود. تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره چهارم جام جهانی بسکتبال در گروه ششم با تیم‌های استرالیا، قزاقستان، چین، ژاپن و بحرین همگروه است و سوم شهریور در نخستین دیدار خود در تالار آزادی تهران پذیرای تیم ژاپن است. رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه با صعود دو ایرانی به فینال کمتر از 15 سال پسران پیگیری شد. در روز دوم رقابت‌ها در تاجیکستان، امیرعلی احمدلو با پیروزی برابر حریفی از قزاقستان و متین قاسمی با شکست بازیکن تیم میزبان به فینال یک نفره زیر 15 سال پسران راه یافتند. پیش از این محمد گلچین و عادل صورتی جواز حضور در فینال مسابقات زیر 17 سال پسران را دریافت کرده بودند. تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران بامداد امروز برای حضور در جام واگنر عازم لهستان شد. این بازی‌ها پنجشنبه این هفته با حضور تیم‌های ایران، صربستان، لهستان و آرژانتین آغاز می‌شود. خبر دیگر این که تیم والیبال جوانان ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات جام کنفدراسیون آسیا 3-0 پاکستان را شکست داد و با کسب رتبه پنجم به کار خود پایان داد. فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر را اعلام کرد و قضاوت سرخابی‌های پایتخت را به مهدوی و حیدری سپرد. در این هفته از رقابت‌ها پنجشنبه 27 مرداد دیدار ملوان انزلی با استقلال تهران را سید رضا مهدوی، مس رفسنجان با گلگهر سیرجان را عباس راکی و سپاهان اصفهان با نساجی را قضاوت می‌کنند. روز جمعه 28 تیر نیز در ادامه بازی هفته دوم دیدار پرسپولیس تهران با فولاد خوزستان رو پیام حیدری، تراکتور تبریز با زوبان اصفهان رو یاسر همرنگ، مس کرمان با پیکان رو ایمان کهیش، هوادار تهران با نفت مسجد سلیمان رو سعاد وفاپیشه و صنعت نفت آبادان با آلومینیوم عراک رو احمد محمدی داوری خواهند کرد. خیلی ممنونم که خبرهای ورزشی رو شنیدید. تندرست و ورزشکار باشید.
احساس طراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن درماکلین، درماکلین هم نرم هم خوشبوتری، یه احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر درماکلین، درماکلین دست از لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایه دست درماکلین، درماکلین احساس خوش یعنی همین، هم پاک هم خوشبوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین، درماکلین.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
بادمونا رو باز کنید،
آتیش آتیش آتیش،
صبح رو در دست
بگیرید.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
وای آقا شفیع جان، من عاشق کارهای شما.
شما کجا، اینجا کجا؟
هیچی، اومدم پنیر میهن بخرم.
و اما آقای شفیع جان هم به دنبال پنیرهای میهن در جشنواره بزرگ منو هم میهن. با ارسال کد روی بسته‌بندی و نگه داشتن بسته پنیر در جشنواره منو هم میهن شرکت کنید و هر هفته برنده 2 جایزه 50 میلیون تومانی باشید، 1 جایزه برای برنده و 1 جایزه به انتخاب برنده.
اینک افتخاری دیگر برای ایران زمین، تولید لاستیک دانش بنیان توسط کبیرتایر. با استفاده از بروزترین دانش فنی و تجهیزات کاملا ایرانی، ما تمام دانش خود را به کار گرفته ایم تا ایمنی، راحتی و دوام را برای شما به ارمغان بیاوریم. اکنون دانش تولید تایر در دستان ماست. کدوم تایر؟ کبیرتایر.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. آرزو میکنم در این بعد از ظهر تابستانی حال دلتون خوب و خوش باشه. همراه هستید با رادیو ایران. دعوت میکنم از حضور گرامیتون که با برنامه بعدی همراه باشید.
زخم کاری.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
مقام سازمان ملل متحد شوکه است. میگوید که چنین تأسیساتی آن هم به دور از چشم اسرائیلی ها در حالی که منطقه تحت نظارت مستقیم بوده است، شگفت‌آور است. یک شبکه تونلی در عمق 200 متری از مرزهای فلسطین اشغالی در محلی ساخته شده بود که تحت نظارت شدید و دقیق پیشرفته ترین دستگاه‌های جاسوسی جهان قرار داشت و تنها در فاصله چند کیلومتری از مقر نیروهای بین‌المللی المللی یونیفل در منطقه الناقوره لبنان بود. جمعه 23 تیر 1385 جلسه مخفی کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی. دستور جلسه: بررسی قدرت سکوهای پرتاب موشک حزب الله لبنان و اطلاعات دقیق از مکان و توانمندی آنها. مسئولان نظامی رژیم صهیونیستی اطمینان می‌دهند همه توانمندی های حزب الله شناسایی شده و به راحتی میتوان کمر حزب الله را شکست. طرح فوق سری مطرح شده به تصویب میرسد. یک ساعت نگذشته که 40 هواپیمای رژیم صهیونیستی وارد آسمان لبنان می شوند و در 34 دقیقه 40 نقطه از پیش تعیین شده را بمباران می کنند و برمی گردند. عملیات موفقیت آمیز اعلام می شود. روز بعد شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی رو در روی خبرنگاران حاضر می شود و می گوید:
اسرائیل به حزب الله حمله کرد و پیروز شده. همکنون بیش از 70% توان نظامی حزب الله نابود شده و سید حسن نصرالله نیز به دمشق گریخته است. کار آنها را یکسره کردیم.
خبر بسیار ناگهانی است. خبرگزاری‌های عربی نوشتند که تاکتیک ضربه نخست باز هم جواب داد و اسرائیل را در رأس قدرت‌های منطقه قرار داد. عنواني بدمي بسلاحي بكفاحي بترابي ضمت جراحي بدمي بسلاحي بكفاحي بترابي ضمت جراحي. در لبنان اوضاع به شکل دیگری بود. برخلاف تبلیغات صهیونیست‌ها برای تضعیف مقاومت و اینکه سید حسن از لبنان گریخته و حزب الله هم فلج شده است، سید حسن نصرالله در زاویه جنوبی است و در اولین واکنش دستور می‌دهد که بنا به سایر 5 از بزرگترین تجهیزات نظامی رژیم اسرائیل حمله شود. این اتفاق رخ می‌دهد و با 30 سرنشین خود گرفتار آتش انتقام حزب الله می‌شود.
في مقابل بيروت الباوجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين.
ناو جنگی اسرائیل که به خانه‌های مردم و به شهرهای ما شلیک و حمله می‌کرد، ببینید که چگونه توسط فرزندان شما در حزب الله در دریا همکنون غرق می‌شود.
معادلات انگار به سرعت به ضرر صهیونیست ها در تغییر است. هزاران موشک به سمت سرزمین های اشغالی شلیک می شود. حزب الله 400 هزار نفر اهالی جنوب را در نصف روز جابجا می کند. شبکه المیادین همان روزها اینطور گزارش کرد.
مأمور اسرائیلی گفت: ما مأموریت داشتیم تا کاتیوشا و سکوی پرتاب موشک های حزب الله را شناسایی و نابود کنیم. این کار را کردیم، اما آیا شلیک موشک ها پایان یافت؟ خیر. یکی از نظامیان گروه بنت هم گفت: من هنوز احساس امنیت نمی کنم و فکر می کنم که بار دیگر به چنین مأموریتی خواهم رفت. این فکر مرا به وحشت می اندازد.
همه از جنگ 33 روزه اسرائیل علیه لبنان شنیده. از غافلگیری رژیم صهیونیستی تا شروع فصل جدیدی از مقاومت در منطقه. اما واکنش ها به جنگ 33 روزه و مرور دستاورد های آن شاید جدیدتر و هیجان انگیزتر باشد، چون نقطه عطفی در بروز و ظهور مقاومت در منطقه شد. در واقع سالها پس از جنگ دوم ضد لبنان، بحث‌ها بر سر ناکامی‌ها و نواقص مربوط به تصمیم آغاز جنگ و شیوه اداری آن همچنان ادامه دارد. رافی ایتان، عضو کابینه امنیتی اسرائیل در زمان جنگ دوم لبنان، در مصاحبه با کانال دوم تلویزیون این رژیم:
اختلافی وجود ندارد که ارتش اسرائیل در آن زمان برای جنگ آماده نبود. این جنگ دو ماه پس از تشکیل دولت رخ داد. ما نمی‌دانستیم انبارها فوق‌العاده خالی و رها شده است.
ادامه جنگ به مدت 34 روز و کشته شدن 120 نظامی رژیم صهیونیستی در آن، ادامه سقوط موشک‌ها در فلسطین اشغالی تا آخرین روز جنگ، دلایلی است که عده آن را پیروزی‌های راهبردی حزب الله در طول جنگ می‌دانند. مایرا شریت، عضو کابینه امنیتی اسرائیل، در زمان جنگ لبنان.
جنگ باعث برقراری آرامش شد و این مسئله در حد خود موفقیت است، اما از نظر نظامی شکست کامل بود. ما باید به یاد داشته باشیم که ارتش بزرگی که قوی ترین ارتش در خاورمیانه است با یک گروه چریکی می‌جنگید که نتیجه آن کشته شدن 120 نظامی و 44 غیر نظامی بود. عملکرد ارتش در زمان جنگ بسیار بد بود. دولت و جهان انتظار داشتند حزب الله نابود شد.
آن روزهای پر التهاب به سرعت سپری شد و به روز 33 رسید. مقاومت در لبنان سنگ تمام گذاشته بود و آنقدر رژیم اشغالگر را غافلگیر کرده بود که آنها نمی‌دانستند به یکدیگر حمله کنند و اتهام بزنند یا به طرفی که در حال جنگ با آنها بود. سرانجام ساعت 8 صبح 23 مرداد 1385، یعنی 16 سال قبل، در چنین روزی آتش بس اعلام شد. بیش از 400 هزار آواره به خانه های ویران شده خود در زاهیه جنوبی بیروت بازگشتند. مقاومت بیش از همیشه استوار و پرغرور بود و تجربه‌ای به طرف مقابل چشانده بود که در سابقه رژیم جعلی بی سابقه بود. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
خصوصا عندما تكون القضيه التي نجتمع حولها.
من به مردم پاک و مقاوم در روستاها و شهرها و با آوارگان، به مردم صابر و به خانواده هایی که زمین را فرش خود قرار دادن و آسمان را سقف خود، اما ذره ای از اراده و شهادت و شجاعتشان کم نشد، من چه به شما بگویم؟ آیا سخنی که در حق شما و مقام شما باشد وجود دارد؟ من به شما میگویم که روح و خون و جان من و برادرانم فدای شما باد. ای عزیزان، به سرزمینتان باز خواهید گشت، همچنان با عزت، همان گونه که تاکنون با عزت بوده و خواهید بود. جز پیروزی وعده داده شده ای که دوست دارید، چیز دیگری در انتظار ما نیست. خداوند شما را در دنیا و آخرت جزای خیر دهد.
نکته جذاب ماجرا این بود که صهیونیست‌ها بعد از آتش بس چندان علاقه‌ای برای مصاحبه نداشتند. احساس شکست در سرزمین‌های اشغالی و در میان صهیونیست‌ها به شدت دیده می‌شد. چند ماه بعد کمیته‌ای به نام وینوگراد در سرزمین‌های اشغالی شکل گرفت تا دلایل شکست را مشخص کنند. الیاهو وینوگراد، رئیس کمیته وینوگراد:
Every possible effort in order to
رژیم اسرائیل در این نبرد پیروز نشد و با وجود برتری نظامی خود نتوانست از شلیک موشک‌های حزب الله لبنان جلوگیری کند و تهدید این موشک‌ها متوقف نشد و ارتش جلوی تهدید این موشک‌ها را نگرفت. ناکامی‌ها، کوتاهی و نبود تفکر استراتژیک در جنگ وجود داشت و در سطح سیاسی و نظامی ناکامی‌های خطرناکی بود. و در طول جنگ نیز سردرگمی در دستگاه‌های سیاسی و نظامی دیده می‌شد که این سردرگمی به اسرائیل زیان رساند. ورود به جنگ بر اساس مطالعات و بررسی‌های دقیق صورت نگرفت و ارتش به ویژه در فرماندهی نظامی ناکام بود و دستاوردی را برای سطح سیاسی تأمین نکرد و هماهنگی و رابطه ارتش با کابینه دولت هم بسیار ضعیف بود.
بعد از جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل در سال 1346 که صهیونیست‌ها خود را قدرت شکست ناپذیر معرفی و کشورهای عربی را تحقیر کردند، برای اولین بار ارتش صهیونیستی کلافی سردرگم شد که جوانان حزب الله عملا نشان دادند که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است و اگر اراده بزرگی شکل بگیرد اسرائیل نابود شده نیست. جنگ 33 روزه زوایای پنهان و بسیار شگفت‌انگیزی دارد و به همین علت و ابعاد زخمی‌کاری در پیکره اسرائیل شمرده می‌شود. کتاب دانیل هیلمر با عنوان این یک مبارزه با شورش نیست، داستان هشدارآمیز برای نظامیان امریکایی را ورق می‌زند. در صفحه 119 و 120 نوشته مقام سازمان ملل پس از جنگ 33 روزه و زمانی که تونل های حزب الله کشف شد و از آن بازدید کرد میگوید این شبکه پیچیده به اندازه یک استادیوم فوتبال و به شدت مستحکم است که با یک متر بتون آرمه حفاظت می شود. جالب اینجاست که چنین حجم وسیعی از تأسیسات در زیر نظر و نظارت مستقیم اسرائیل ساخته شده بود و صهیونیست‌ها از وجود آن بی اطلاع بودند. به نظر می رسد این حجم سیمان با ملاقه به اینجا آورده شده که از دید اسرائیلی ها پنهان مانده است. نگاهی به کتاب وقتی غافلگیر شدیم اثر ماتیو تحلیلگر نظامی امریکایی هم همین ها را تصدیق می کند. وی در این کتاب ساخت این مرکز را عجوبه مهندسی خوانده و می‌افزاید که تأسیس این شبکه پیشرفته به خودی خود یک نبوغ ذاتی از سوی حزب الله به شمار می‌رفت. علاوه بر این مرکز حزب الله در همین منطقه انبارهای متعدد سلاح و مهمات تأسیس کرده بودند که تعداد بسیار زیادی موشک‌های میان برد و کوتاه برد را در آنجا داده بودند. موشک‌های ضد زره نیز در این انبارها موجود بود و این انبارها تا آخرین روز جنگ 33 روزه به شلیک‌ها و پرتاب موشک‌های خود ادامه دادند. شبکه هایی که حزب الله تنها از سال 2000 تا 2006 برای حمله و تجاوز احتمالی اسرائیلی ها در این منطقه ترتیب داده بود، شامل شبکه های تونل و انبارهای مهمات و مراکز آموزش مبارزان و سیستم فرماندهی و تسلط میدانی بر مبارزات و تجهیزات ارتباطی و یگانه راداری. کافی است این نکته را بدانیم که حزب الله تنها به ساخت شبکه پیشرفته از تونل های محکم و با استتار بالا اقدام نکرده که برخی از آنها حتی سیستم تهویه هوا هم دارند و برخی دیگر در زمین‌های صخره‌ای تا عمق 40 متری زیر زمین هستند، بلکه آنها علاوه بر اینها شبکه‌های موازی از تونل‌ها را نیز طراحی کرده تا دشمن صهیونیستی و دستگاه‌های جاسوسی آن را فریب داده و این همان چیزی بود که اسرائیل با موشک باران آن تونل‌ها در جنگ 33 روزه فریب خورد و مدعی شد که در جنگ پیروز شده و توانسته مانع از شلیک موشک‌های حزب الله لبنان به اسرائیل شود. کتاب دیگری را ورق می‌زنید. آلستر کروک و مارک پری تحلیلگران آمریکایی در بخش اول کتاب چگونه حزب الله اسرائیل را شکست داد نوشتند. در همین جنگ 33 روزه بود که شکاف‌های اولیه در محافل اطلاعاتی اسرائیل خود را نشان داد. در همان روز حزب الله پرتاب موشک‌های خیبر یک را آغاز کرد و با تعمیق تردیدها در محافل جاسوسی اسرائیل آنها را در جدال مستمر قرار داد. نکته قابل تأمل این بود که بنا به دلایل امنیتی هیچ فرماندهی از تمامی این پناهگاه‌ها اطلاعی نداشت و هر یگان مبارزاتی تنها 3 تونل برای خود داشت که یکی انبار اصلی مهمات و 2 تونل دیگر نیز انبارهای ذخیره بود. همچنین نقطه‌های تجمع اساسی و جای گزینی نیز برای یگان‌های مبارزاتی مختلف تهیه شده بود که برای تجهیز و مبارزه در جبهه‌های مختلف بود. شیوه نامه‌های امنیتی برای ساماندهی و تجمع نیروهای یگان‌ها با جدیت و قاطعیت در تمامی طول جنگ مراقبت می‌شد و هیچ عضوی از حزب الله به صورت کامل از ساختار تمام تونل‌های موجود در منطقه اطلاعی نداشت. به این ترتیب بود که حتی در کشتار قانانیز تسلط فرماندهی حزب الله و ارتباط فرماندهی و عناصر مبارزاتی حزب در جبهه‌های مختلف از هم نپاشید. قصه جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل نقطه عطف مهمی بود. نمی شود از این واقعیت گذشت که این 33 روز به اندازه تمام 33 سال گذشتهش برای فلسطین و لبنان و مقاومت در هر دو بخش نقطه پرتاب بود. گذشته از میزان توجه به پیچیدگی بالای تأسیسات عجیب نظامی ساخته شده توسط حزب الله و پیروزی‌های شگفت‌انگیز این جنگ، این موضوع در مخیله رژیم صهیونیستی هم نمی‌گنجید که چنین شبکه‌ای در مرزهای این رژیم اشغالگر با چنین سطح مخفی‌کاری تأسیس شده و مستحکم سازی و استتار نیز به این صورت انجام شود. جالب اینجا بود که اسرائیلی‌ها در طول جنگ موفق به تخریب این مرکز نشدند و حتی موفق نشدند عناصر مقاومت را از آنجا تخلیه کنند. شهید سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی در خصوص جنگ 33 روزه اینطور معتقد بود:
نظام معادله را عوض کرد. رژیم نتوانست این معادله را جبران بکنه تا آمد به سمت دشت خیام و به سمت لیتانی حرکت کرد. روزهای تقریبا 28م 27م روزهای سختی بود. من با عماد بعد جدا شدیم از هم دیگه. من با عماد یک جا بودم، سید در نقطه دیگری بود. شبها با هم جلسه داشتیم. ما با اصول خاصی خودمون رو به سید میرسوندیم، با سید ملاقات میکردیم و امام گزارش میدان رو کامل میداد و تدابیری هم که سید داشت میگرفت. روزهای از 20 تا 28 روزهای بسیار سختی بود. از روز 28 جنگ بالعکس شد که تو اون کوران که خیلی سخت بود، یکی از برادرای حزب الله که اهل تدین و تشرع مسئول بود توی جنوب، در حالتی که به تعبیر خودش حالت خواب نبود، گفت دیدم یه بانوی آمد و دو تا بانوی دیگر در کنارش. من در عالم خواب حس کردم حضرت زهراست سلام الله علیه مجمع. گفت به عربی گفتم به او که ببین وضع ما را، ما چه وضعی داریم. گفت حضرت فرمودن که درست میشه. گفتم نه، من مثلی که مصر بودم خودمو به پای ایشون برسونم و اصرار داشتم از ایشون چیزی بگیرم. بعد از اصرار کردم ایشون دو بار فرمودن درست میشود.